میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدیارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. یا جون من بیا بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل.
خب همراهان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان کوچ دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
کوچه دلها، خروش بود، خروشی پر از تغزل بود، سکوت بود، سکوتی پر از تلاطم بود، به چشم آینه رنگین کمان عاطفه بود، به قلب حادثه ها دشنه تهاجم بود. اگرچه باغ نگاهش تب شقایق داشت، دلش به خرمی خوشه های گندم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام به حضور شما شنوندگان گرامی. 14 خرداد یادآور مصیبت فقدان پدر عظیم الشأن این ملت است و ملت بزرگ ایران همواره در این روز یاد و خاطره عبد صالح خدا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌دارند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در طول حیات پربرکت خودشون برای امت اسلامی امیدآفرین و حرکت ساز بودند و این نهضت بزرگ را که بیداری مردم را به همه وجود خواهان بودند به ثمر رساندند. برافراشتن پرچم اسلام یکی از مسائلی بود که مد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. ما در برنامه ویژه‌ای که تقدیم حضور شما می‌کنیم تلاش خواهیم کرد در مورد دیدگاه‌های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ابعاد مختلف بحث بکنیم. دو مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر اصلانی استاد دانشگاه و همچنین جناب آقای دکتر پروین استاد دانشگاه و از محققین هستن که در خدمتشون هستیم. من خوش آمد میگم به شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو و همینطور با عرض سلام و درود به روح پاک و ملکوتی امام راحل، بنیانگذار و معمار بزرگ جمهوری اسلامی که هرچه داریم از اوست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، من هم عرض سلام و ادب دارم و همینطور یاد و خاطره حضرت امام رو گرامی می‌دارم.
در خدمت شما هست.
تشکر. یکی از اهداف و آرمان‌های بسیار مهم و اساسی حضرت امام بحث ایجاد قسط و عدل در جامعه اسلامی بود. یکی از اهداف همه انبیاء الهی و اصلا فلسفه به عصت انبیاء الهی ایجاد قسط و عدل در جوامع هست و امام هم با اتخاذ این آرمان برای حرکت خودشون به دنبال تحقق این هدف و آرمان حرکت کردند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیار گسترده‌ای رو در جهت برپایی نظامی که بتواند این هدف رو محقق کنه در جامعه و توده های مردم بتوانند از شهد گوارای عدالت اسلامی برخوردار بشن انجام دادن. لذاست که ما میبینیم در تمامی بیانات حضرت امام و تمامی حرکاتی که حضرت امام در طول پس از انقلاب اسلامی داشتن بر این نکته تأکید ویژه داشتن و همه مواردی رو که ما در بحث صحیفه امام یا صحیفه نور که مجموعه بیانات و دیدگاه‌های بسیار اساسی حضرت امام هست نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این عدل گرایی و عدالت گرایی و تلاش در جهت تحقق قسط و عدل بخشی از اندیشه‌ها و حرکت‌ها و دغدغه‌های اساسی حضرت امام رو شکل میده. لذاست که ما می‌بینیم که تو برنامه‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی دارند، دیدگاه هایی که برای مقامات قضایی کشور دارن، بیاناتی که برای اعضای کابینه های مختلف در طول اون 10 سال اول پیروزی انقلاب اسلامی دارن، همش بر حرکت به سمت محرومیت زدائی و تحقق قسط و عدل به نفع توده های میلیونی مردم که تعبیر پا برهنه ها را ایشون ازشون داشتن و همیشه آنها را به عنوان ولی نعمت مسئولین و خودشون قلم داد می کردن داشتن. اینه که می بینیم که توده های مردم هم به همین دلیل همون گونه که استقبال بسیار پرشور رو در 57 برای حضرت امام داشتن که بی سابقه در جهان بود، بدرقه بسیار شکوهمند و اساسی هم در سال 68 داشتن و نشون میداد که میان امت و امامشون هیچ فاصله ای وجود نداره. معمولا همه انقلاب ها، همه حرکت ها و نهضت ها بعد از یه مدتی میان مسئولان و مردم یک فاصله ایجاد میشه. اون شور انقلابی هرچه کمتر میشه این فاصله ها بیشتر میشه. اما در انقلاب اسلامی ما شاهده این بودیم که استقبال حضرت امام با بدرقه ای که پس از رحلت این عظیم الشان صورت گرفت، نه تنها کمتر نبود که بسیار افزونتر بود و این پیونده عمیق امت و امام رو در نظام سیاسی امامت در جمهوری اسلامی نشون میده.
من میخواستم روی مکتب سیاسی امام هم یک مقدار تاکید کنیم. البته امام سیاسی الهی بودن و در خیلی از مسائل هم مکتب سیاسی امام نمیتونه از شخصیت پر جاذبه جدا بشه. راز موفقیت امام در مکتبی است که عرضه کرد و تونست به طور مجسم و به صورت یک نظام در مقابل چشم مردم جهان قرار بگیره. این مکتب سیاسی امام شاخصهایی داره. من می‌خواستم شما اینا رو بازگو بفرمایید.
خیلی متشکرم. هر انقلابی به عنوان امری که در عالم عین و انضمام اتفاق می‌افته، پیش از وقوع و در واقع برای وقوع نیازمند تمهیداتی از جنس ذهن و اندیشه هست. ما اگر به انقلاب هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده نگاه کنیم، میبینیم که این انقلاب ها یک تئوری داشتن و یک تئوریسین. انقلاب فرانسه رو اگر در نظر بگیریم، میبینیم بله هم تئوری هایی داشتن، این تئوری رالی و بروژوازی بود و در این حال یه تئوریسینی مثل ژان ژاک روسو و ولتر داشت. بعد از اون هم میبینیم که انقلاب های دیگری که در قرن 20 اتفاق افتادند، از جمله انقلاب کوبا که یک انقلاب التقاطی بود، سرمنشه اون از ذهن و اندیشه مارکسیست بود. یعنی انقلاب سوسیالیستی شوروی رو هم اگه در نظر بگیریم، بازم میبینیم که اندیشه های مارکسیستی و تئوریسین هایی مثل هگل و انگلس و اینها رو داشتند. و بعد از اون انقلاب های دیگری که در جهان اتفاق افتاد، تقریبا از این اندیشه و از این افراد و رهبران سرمنشه گرفته بود. از جمله انقلاب کوبا که انقلاب التقاطی بود، انقلاب الجزایر که انقلاب ملیگرایی بود، تا میرسیم به انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام. کاملا هم از نظر ذهن و اندیشه و از نظر تئوری و هم از نظر تئوریسین با انقلاب های گذشته کاملا متفاوت بود. انقلاب هایی که در گذشته رخ داده بود همه دنبال این بودند که یک تفکر و ایده غیر الهی رو بیان بکنند، یه اندیشه و یک ذهن غیر خدایی رو بیان بکنند، و لذا نتیجه اون سکولاریسم شد، یعنی جدایی دین و سیاست، جدایی دین و اقتصاد. ولی اون چرا که انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام مطرح کرد کاملا با اینها متفاوت بود و نتیجه اون این شد که دیانت ما عین سیاست ما هست. یعنی امام اومد که یک اندیشه الهی رو، یک اندیشه ماورای اندیشه ذهنی ساخته بشر رو مطرح کرد، و در این حال با یک دیدگاهی که این دیدگاه وضعیت فکری جدیدی رو در جهان کاملا خلق کرد و وجود آورد.
بله، در حقیقت بفرمایید که چند خط از خطوط برجسته این مکتب این هستش که مکتب سیاسی امام معنویت رو با سیاست در هم تنید. در مکتب سیاسی امام معنویت از سیاست جدا نیست و سیاست و عرفان، سیاست و اخلاق، و امام تجسم مکتب سیاسی بود که همراه با معنویت بود و همه رفتارها، مواضع امام حول محور خدا و معنویت دور می‌زد.
در هر جا هست باید کار میکنند. ما میخواییم خودکفا باشیم. خودکفایی را با تبلیغات میشد کرد، با کار میشد کرد. رعیت باید کار بکنند، کشاورز باید کشاورزی بکنند، دامدارها باید دامداری بکنند و باغبانها باید باغبانی بکنند و دانشمندان باید به طور شایسته دانش خودشون رو به دانشجویان منتقل بکنن و دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری دسته به وجود اونهاست، باید جدیت بکنن که روی خودشون را از قرب و شرق برگردانند و به صراط مستقیم به سوی کعبه آمال، به سوی خدای تبارک و تعالی توجه کنند و جوانان را بسازند برای عافیه این کشور.
خم را بگشا بروی مستان، بیزار شو از هوا پرستان، از من بپذیر رمز مستی، چون طفل صبور در دبستان. آرام ده گل صفا باش، چون ابر بهار در گلستان. تاریخچه جمال او شو، بشنو خبر هزار دستان. بردار پیاله و فرو خوان بر می زدگان و تنگ دستان. ای نقطه عطف راز هستی، برگیر ز دوست جام مستی.
ممنونم از جناب آقای دکتر پروین و شما جناب آقای دکتر اصلانی که در این برنامه شرکت کردید. با همه شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم. بدرود.
اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم شنونده اون باشید، با عنوان شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه شنیدنی های تاریخی از شش مسجد زیبا در شش گوشه ایران عزیزمان را می شنویم. مساجدی که از نظر معماری و قدمت بسیار جالب و دیدنی هستند. دعوت میکنیم همراه ما باشید. مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهمترین و قدیمیترین ابنیه مذهبی ایران است. کاوش‌های باستانشناسی حاکی از آن است که این مسجد پیش از ورود اعراب به این شهر مرکز مذهبی مهم شهر بوده است. کشف یک ستون با تزئینات دوره ساسانیان در منطقه شمالی مسجد وجود بنایی قبل از اسلام را تایید می‌کند. درباره تاریخچه تغییر و تحولات مسجد اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی به نظر می رسد ساخت مسجد جامع به قرون اولیه هجری و زمان عباسیان برمی گردد که در قرن سوم هجری محراب آن تخریب و جهت قبله آن اصلاح شده است. نکته جالب توجه در معماری این مسجد آن است که بخش‌های گوناگون آن در مدت نزدیک به 2000 سال شکل گرفته و طی این سالها همواره مرمت و بازسازی شده است. مهمترین طرح‌های توسعه مسجد جامع اصفهان در دوران آل بویه و صفویه صورت پذیرفتند. مسجد جامع عتیق کهن‌ترین مسجد شیراز است که مسجد جمعه یا آدینه نیز نامیده می شود. بنای اولیه این مسجد در سال 281 هجری قمری در زمان امرالیث صفاری ساخته شده است. بعدها شاه اسحاق اینجو در سال 752 هجری قمری ساختمانی در میان مسجد بنا کرد که آن را خدای خانه یا دارالمصحف می نامند و مکان نگهداری قرآن مجید و مکان تلاوت آن بوده است. کتیبه سنگی آن از نمونه‌های ارزنده هنر خطاطی به شمار می‌رود. این کتیبه به خط یحیی الجمالی الصوفی، خطاط نامدار زمان شاه اسحاق نوشته شده و حاوی جملاتی در شأن قرآن مجید است. این مسجد اولین هسته مذهبی در شهر شیراز است که جدا از عملکرد مذهبی نقش اجتماعی سیاسی نیز داشته است و به همین دلیل دارای شش ورودی در اضلاع مختلف است که مهمترین آنها ورودی ضلع شمالی است که در دوره صفویه بازسازی شد. مسجد و مدرسه جامع زنجان معروف به مسجد سید در قرن 13 هجری قمری در دوره قاجاریه به دستور یکی از پسران فتلیشاه قاجار به نام عبدالله میرزا دارا ساخته شد. این مسجد در قلب بافت قدیمی شهر و به راحتی در دسترس است. در دوره زندگانی بانی آن عبدالله میرزا به نام‌های مسجد دارا، مسجد سید، مسجد سلطانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شده است. این مجموعه تاریخی که در شمار بزرگترین و زیباترین مساجد و مدارس دینی زنجان است، یکی از بناهای ارزشمند ساخته شده بر اساس طرح مساجد چهار ایوانی است. ایوانهای چهارگانه‌ای که در چهار ضلع مسجد به شکل قرینه قرار گرفتند، بیشتر از هر چیزی در صحن مسجد خودنمایی می‌کنند. صحن این مسجد مانند مسجدهای چهار ایوانی دیگر به شکل مربع مستطیل است و 48 متر طول و 36 متر عرض دارد. در ایوانهای خاوری و باختری 16 حجره به طور قرینه و در جبهه شمالی نیز 6 واحد حجره جهت طلاب علوم دینی ساخته شده است. در سطوح ایوانهای شمالی و جنوبی تزئیناتی مانند نگارهای گیاهی با فن کاشی هفت رنگ به سبک هنری دوره قاجار و بیشتر با استفاده از رنگهای سیاه و زرد به چشم می‌خورد. مسجد جامع خرمشهر از قدیم یکی از مراکز اصلی شهر خرمشهر بوده است. این مسجد حتی پس از پایان جنگ ایران و عراق و تخریب کامل شهر خرمشهر و بازسازی همچنان این مرکزیت را حفظ کرده است. در مقابل این مسجد بازارچه بزرگی وجود دارد که اصناف گوناگون در آن به کسب و کار مشغول هستند. مسجد جامع خرمشهر قدمت چندانی ندارد و سبک معماری خاصی در آن دیده نمی شود. اما با این حال این مسجد جزو معروف‌ترین مسجدهای ایران است. مسجد جامع خرمشهر یکی از تنها ساختمان‌هایی بود که در این شهر پس از بازپسگیری به صورت نیمه سالم باقی مانده بود. همچنین چون این مسجد در زمان مقاومت قبل از اشغال مرکز فرماندهی و تدارکات و گردهمایی مدافعان شهر بود، لقب نماد مقاومت را به خود گرفت که در حال حاضر نیز بین بازماندگان جنگ به همین عنوان شناخته می شود. مسجد جامع تبریز یکی از بناهای تاریخی شهر تبریز است. این مسجد که در کتابهای تاریخی از آن به عنوان جامع کبیری نیز نام برده شده، از ابتدای تأسیس مسجد جامع شهر تبریز بوده و بازار تبریز گرداگرد آن شکل گرفته است. مسجد جامع تبریز مربوط به دوره سلجوقیان تا دوره قاجار است و در تبریز خیابان شهید مطهری واقع شده و در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدیمی ترین بخش این مسجد شبستان وسیعی است از طاق و گنبدهایی بر فراز ستونهای هشت گوش آجری که زینت بخش آن گچوری‌های ظریف و هنرمندانه دوره سلجوقیان است. به مسجد جامع در دوره ایلخانان مغول توجه می شده و آن را بازسازی می کردند و از همین رو بخشایی به آن افزوده شده است. محراب رفیع گچبری شده یادگار آن دوره است. در دوره حکومت آقویونلویان در آذربایجان گنبدی رفیع مزین به انواع کاشیکاری های معرق در بخش شمالی آن احداث شده که هنوز هم پایه ها و گوشه های از کاشیکاری های آن باقی مانده است. Thank you. مسجد جامع یزد به مثابه ایوانی در دل کویر است که در طول 100 سال و 3 دوره بنا شده است. پایه‌های اصلی مسجد را ساسانیان ساختند و بنای فعلی مسجد را از لحاظ شیوه معماری متعلق به 2 دوره موسوم به آذری، بنای گنبدخانه متعلق به دوره ایلخانی و سردر رفیع مسجد را متعلق به زمان شاهرخ و دوره تیموری دانستند. این بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع و بلند و همچنین کاشیکاری زیبا و منحصر به فرد شهرت دارد. مسجد دارای 6 در اضلاع مختلف بنا واقع شدند. ورودی اصلی که در ضلع شرقی مسجد واقع شده، سردر رفیع و نیز کتیبه‌های کاشی معرق دارد و 2 مناره نیز بر آن استوار شده است. این سردر زیبا در زمان شاهرخ تیموری به بنا افزوده و بر آن تزئینات و کاشی معرق با نقوش گره‌چینی و اسلیمی کار شده است. متاسفانه بخش اعظم این آثار به مرور زمان تخریب شده است. زیباترین بخش بنا را میتوان مجموعه ایوان و گنبدخانه و فضاهای پیرامون آن دانست. نمای ایوان رفیع با مجموعه از زیباترین تزئینات کاشی معرق و با نقوش اسلیمی و گیاهی و نیز گره‌چینی پوشانده شده و این تزئینات همراه با آجرهای ضربی و نقوش معقلی و کتیبه‌های کاشی معرق و کوفی بنایی مجموعه بدیع و خیره کننده آفریدند که تحسین هر بیننده ای را برمی انگیزند. دوستان عزیز، همراهی شما با برنامه شنیدنی های تاریخ افتخار ماست. هر جا هستید سالم و در پناه لطف خداوند باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
و حالا از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ.